ببین خدا، ببین من الان وقت خودم رو اختصاص دادم به شما، شما هم که کتاب جلوت نیست و میخواین اصلا کلاس ما تعطیل کنیم. ما من خدا میدونم تو مارم از اون سخت همه بخوام کلاس برگزار کنم. آقای شفیعی گفت آقا کلاس برقرار کنید. الان هم که ما داریم میبینیم که یه نفر دو نفر بیشتر نمیان سر کلاس.
فقط حقی رستم به
خب پس میخوایم امروز کلاس نباشه برای فردا انشالله.
هستم خدمتتون، عیبی نداره اگر شما عزیز
بشید. الان آخه نمیشه که عزیز من کتاب جلوی شما نباشه، سوار ماشین باشی و مسیر باشی و این اصلا من به نظرم اینا در شأن کلاس نیست. اینجوری
نه، حق با شماست. یعنی یه مقدار الان شرایط متغیر شد، ولی خب تغییر که به حضور در کلاس داریم سر این.
خب الان یعنی کتاب جلوت نیست دیگه بالاخره شما.
چرا جا تمرکز یه لحظه ندارم، میخواید یه چند لحظه برای خدمت رو عرض میکنم. چشم. ببخشید استاد.
آره
اولش ما با آقای شفیعی هم صحبت کردیم، عرض کردیم که اگر میشد مثلا همون بحث روش شناسی و اینا مطرح میشد. بعدش دیگه بزرگواران پیگیری نکردن، گفتن که مثلا نمیشه اینا. من یادم خیلی بحث جواز سلطان اینا از جد چیز نداشت.
خب الان شما مستقر شدی؟
بله جا مستقر شدم، دارم باز میکنم کتاب.
بفرمید از اون وقت تقرره.
یه لحظه بسکنم که آوردم. اول متنی با دیگه میفرمایم نمیاره
و قد تقدر حکومت و قاعدت الاحتیاط علازاله.
چون پی دی اف صفحه شو جا میفرمایید
صفحه 175.
بله آوردم. بله بسم الله الرحمن الرحیم. وقد تقرر حکومت و قاعدت الاحتیاط على ذلك فلابد دهین ازه من حمل الاخبار على مورد لا تقتضی القاعده لزوم الاجتناب عن كشبهة غیر المحظوره او المحظوره التي لم يكن
كل لزوم الاجتناب عن.
بعد دیگه لا تقتضی القاعده لزوم الاجتناب عن كشبهة غیر
همینجا رو توضیح همین رو توضیح بدین دو خط رو.
میفرماد که تقریر شد توی این بحث که قاعده احتیاط حکومت داره اینجا.
حکومت بر چی داره؟
جا
حکومت بر چی داره؟
جا قاعده احتیاط، چون بحث قبلی که اومدیم گفتیم که خدمت شما عرض کنم که بعد دوتا روایتی که خوندیم،
خب
بر اون دوتا روایت قاعده احتیاط حکومت داره.
بله
بعدش فلابد دهین ازن من حمل الاخبار الان موردن لا تقتضی القاعده. حالا که قاعده احتیاط حکومت داره، حالا لازمه که اخبار رو ما بیایم هم بکنیم علی مورد لا تختز القاعده، بر موردی که اقتضای قاعده نیستش، یعنی خارج از احتیاطه.
بله
علی مورد لا تختز القاعده لزوم الاجتناب. حالا کش شبهت الغیر المحصوره، اینجا آجا فکر میکنم میخواد توجیه ها رو بگه دیگه، درسته؟
بله بله.
کشبهت الغیر المحصوره او المحصوره التي لم يكن كل من محتملاتها مورد لابتلاء المكلف، میگه که مثل شبهه غیر محصوره، یعنی بیایم بگیم که خدمت شما عرض بکنم که مثلا این دو تا روایت برای شبهه غیر محصوره هستش.
نه این دو تا روایت هم به اخبار نه هم نه فقط این دو تا روایت هم به اخبار، روایاتی رو گفتیم که شیخ در آینده مطرح میکنه. ببینید یه مسئله یکی از اینه که آقا کسی ممکنه به یا آقا با کلو شنگی لکه حلال، ما اصلا قاعده احتیاط رو زیرا بشو زدیم،
درسته؟
شیخ گفت نه آقا اتفاقا قاعده احتیاط حاکمه بر این روایات کلو شنگی لکه حلاله، پس قاعده عقلی احتیاط به قوت خودش باقیست. بعد میشون میگه خب بعضی از روایاتی که هست ما اینا رو چجوری توجیه بکنیم؟ امام علیه السلام فرموده جائز گرفتنش، جائز تصرف کردن درش. میگه خب پس اونا رو نمیتونیم به فرضی هم بکنیم که اتفاقا مجرای قاعده احتیاطه، باید اینا رو هم بکنیم به فرضی که مجرای قاعده احتیاط نیست. مثلا شبهه غیر مستور است، سوال کرده حضرتم گفته آقا جایزه، چرا حضرت گفته جایزه؟ چون اصلا شبهه غیر مستوره بوده، علم اجمالی منجزیت نداشته یا مستوره بوده، منتها مستورهی که لم یکن کل من محتملاته ها مورد لطلاع مکلف. اینو توضیح بدید.
حالا بخواد
به
که اینجوری توجیهش میکنیم، بعد میگه که این شبهه محصوره که لم یکن، یه لحظه جا این تیکه شو من اول محصوره تلتی لم یکن کل من محتملات ها موردن لبتلاع مکلف، یعنی شبهه محصورهی که خدمت شما عرض بکنم که مورد ابتلاع مکلف نباشه.
حالا اینو من یه توضیح بدم، شیخ میگه یه احتمال
مثلا
غیر مستوره باشه، احتمال دیگه اینه که بچه دیگه اینه که بخوایم هم بکنیم این است که بگیم آقا اون روایتی که میگه آقا جایزه است که حالا میخونیم، بگیم که آقا این در حقیقت موردش جایزه که درسته شبه مستوره است، چون بعضی از روایت‌ها رو ممکنه ما نتونیم هم بکنیم بر شبه غیر مستوره، یا نداره حالا شبه مستوره هم ممکنه باشه مورد بعضی از روایات، ولی میتونیم هم بکنیم بر اون محصورهی که محتملاتش مورد ابتلا نیست. این فرض دوم که من گفتم اون لم یکن کل من محتملاتها موردن لابتلاء مکلف، زیرش خط بکشید اینا چون باش کار. وجه سوم این است که بیایم بگیم آقا این متصرف، یعنی این جائر که داره تصرف میکنه در این مال و این رو به من اعطا میکنه، این تصرف او رو حمله بر صحت بکنیم. این حمله بر صحت یعنی همون اصالت و صحفی فعل الغیر، یعنی بگیم که انشالله تملیک او تملیک صحیحیست. خب اون اموال دیگر رو که به من اعطا نکرده که، اون اموال دیگر رو به من اعطا نکرده، چون به من اعطا نکرده معنا نداره من نسبت به اون بخوام اصالت و صحه جاری کنم، چون تملیکی نسبت به اون اموال صورت نگرفته، ولی نسبت به این مال به خصوصه یه تملیکی داره صورت میگیره. اصالت و صحه میگه بگو انشالله تملیک صحیحیست و تو مالک میشوی، در حالی که سایر اموال چنین اصل مؤمنی نداره. اصالت و صحه در این مال مأخوذ بلا معارض جاری میشه. اینجوری هم بکنیم بعضی از اخبار رو. یعنی توجیهش اینجوری باشه.
محصوره چطور میشه؟ یعنی کلا تمکنی نداره از اطرافش رو به محصوره؟
نه نه، ببین دوتا بحث شد دیگه. یه بحث اینه که بگیم آقا بیان بگیم فرضیست که بعض بگیم آقا اون اطراف اصلا مورد ابتلا نیست. یه فرض اینه که بگیم نه، در حقیقت با یک توجیه دیگری روایت رو حمل بکنیم. اون توجیهش هم این باشه، بگیم آقا چون یکی از این در حقیقت اطراف علم اجمالی یک اصل مؤمن دارد، به برکت این اصل مؤمن ما میتونیم در این مال تصرف بکنیم. مثلا فرض بفرمایید که ما دوتا ظرف داریم، ما دوتا ظرف داریم. خب تو فرضی که ما دوتا ظرف داریم که یکیش نجسه و نمیدونیم کدوم نجسه، اصالت و طهارت در هر دو ظرف مجرا داره. لذا اینجوری نیستش که مثلا در ظرف اول ما اصالت طهارت رو جاری کنیم بلا معارض تا بتونیم ازش استفاده کنیم. نه، معارض داره، چون اونورم اصل طهارت داره. اینقدر داری چی عرض میکنم؟
بله.
ولی یه موقع استش که نه، ما در یکی از مثلا اطراف علم اجمالی مؤمن داریم که در دیگری چنین مؤمنی نداریم. مثلا فرض بفرمایید که تو این دوتا ظرفی که یقین دارم یکیش نجسه، یکیش استصحاب نجاست داره، یکیش استصحاب نجاست داره، اون یکی استصحاب نجاست نداره. خب اونی که استصحاب نجاست نداره، من اصل طهارت رو میتونم درش جاری بکنم، بلا معارضم جاری بکنم، چون اونی که استصحاب نجاست داره دیگه اصل طهارت در موردش جاری نمیشه. این یه مبتنی بر همون بحث اصولی است که اگر ما پذیرفتیم که در اطراف علم اجمالی حق داریم که اصول مؤمن رو جاری کنیم، اون وقت اگر اصل مؤمن بلا معارض در بعض از اطراف جاری شد، به ما ایمنی میده، ما دیگه مأمون از عقاب هستیم. حالا کسی ممکنه اینجا این توجیه رو بکنه، بگه آقا این مالی که به تو اعطا شد میتونی در مورد او حمله بر صحت بکنی، تصرف این جائر رو یعنی اعطاء او رو یک اعطاء صحیحی بدانی، بگی انشالله این تملیک یک تملیک نافذ و صحیحی است، باطل نیست. خب این اصل صحت در مورد سایر اموالی که به من اعطا نشده جاری نیست، لذا تو همین فقط جاریه بلا معارض. این هم یک توجیه دیگر برای جواز تصرف در مال مأخوذ و حمل بعد از اخر وجه. خب اینم وجه سوم. احتمال چهارم دیگه هم وجود داره، بگیم آقا اخبار رو حمل بکنیم بر این که بگیم آقا بعض از اطراف غیر مبتلا به هست، او لأن تردد الحرام بین ما ملکه الجائر و بین غیره من قبیل تردد بین مبتلا به و غیر مبتلا به. بگیم آقا شما این حرام رو مرددی که آیا همینی که به تملیک کرده حرامه یا نه سایر اموال حرامه. بگیم این از قبیل همون تردد بین مبتلا به و غیر مبتلا به. غیر مبتلا به کدوماست؟ اوناییست که جائر متعرض اونها نشده تا بخواد به تو تملیک بکنه اونها رو. اونایی که به تو تملیک نکرده مورد ابتلای تو نیست، فقط همون که به تو تملیک کرده مورد ابتلایته. و در نتیجه لا یحرم و قبول و ما ملکهو، اینی که پس به تو داره تملیک میکنه قبولش حرام نیست، چون اون علم اجمالی منجز نبود. لدوران الحرام بینه و بین ما لم یعرضه لتملیکه، چون حرام که مسلم در این چیزی که به تو داده که نمیتونی بگی هست، شاید حرام در همونی باشه که متعرض نشده جائر و تملیکه به تو نکرده. خب حرام دوران دارد بینه و بین اون مال ملکه و بین ما لم یعرضه لتملیکه. و نتیجه این میشه که یه تکلیف فعلی علا ای تقدیر متوجه تو نیست، بلکه یک تکلیف در حقیقت علا تقدیر دون اخرا متوجه توست، که قبلا هم شیخ گفت همون ابتدای صورت ثانی گفت آقا این علم اجمالی منجزیت نداره، پس این تکلیف منجز نخواهد بود. فتکلیف و بل اجتناب ان الحرام الواقعی غیر منجز علی کما اشرنا الیه سابقا. تا اینجا با من هستی؟
بله استاد.
خب حالا من یه سوال دارم، چه فرقی میکنه اون تعبیری که اونجا گفت، گفت اول محصورت التی لم یکن کل من محتملات ها موردن لابتلاء المکلف، با این تعبیر پایین که گفت آقا تردد الحرام بین ما ملک و الجار و بین غیره من قبیل تردد بین مبتلا به المکلف و ما لم یبتلا به، این دوتا توجیه با هم دیگه چه فرقی داره؟
کدوم توجیه
اولی؟ توجیه بعد از شبه غیر محصور گفت اول محصورت التی لم یکن کل من محتملاتها موردن لابتلاء مکلف، مگه نگو؟
بله.
این چه فرقی داره با این حرف آخرش؟ اون بالا هم گفت مورد ابتلا نباشه، تو اینجا هم گفت مورد ابتلا نباشه، پس اینا چه فرقی کرد که تکرار شد؟ که اینو انشالله روش تأمل کنید برای جلسه آینده.
خب آجا همون که من خدمتتون عرض کردم نیستش آقا، توی اونجا تمکن اصلا نداره، مورد ابتلا نیست، یعنی تمکن نداره از اطراف شبهه. توی اینجا به اینه که مثلا یکی از اموالو میده که نمیده،
چیز نه دیگه، دوتاش تعبیر ابتلا کرد دیگه،
نه دوتاش مورد ابتلا نیست، اما اونجا به وجه اینه که اصلا چیز داره، تمکن نداره از اطراف شبهه. اینجا به اینه که
بحث تمکن رو که مطرح نکرده، گفته مورد ابتلا نیست، پایین هم گفت مورد ابتلا نیست، از واژه ابتلا استفاده کرد تو هر دو،
تو هر دو ابتلا، اما دارم براش وجه درست میکنم، میگم توی پایین با توضیحی که خودتون دادید، توی اینجا میگیم که آقا یکیشو داده، یه بخش از مالشو داده، یک بخشو نداده، اون بخشی که نداده مثلا حرامه، توی بالا ولی کلا اصلا تمکن از اطراف شبهه مثلا نداشته باشه.
تمکن نداره میشه توضیح بدید
جان؟
یعنی چی تمکن نداره؟
یعنی که
قدرت عقلی نداره؟
عقلی نه، مثلا آره دیگه نداره. آره
نه خب خلاف ظاهره، چون تعبیر ابتلا رو مطرح کرده. حالا اینو روش تأمل کنیم برای جلسه آینده انشالله. وفقت الله، التماس دعا.
ببخشید اذیتتون کردم، عذرخواهی می‌کنم.
خواهش،
سلامت باشید، خدا.